وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های سمیناری در تاریخ 18 خرداد ماه 1398 با عنوان روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
خیلی ممنون از اینکه تا الان صبوری پیشه کردید. عنوان سخنرانی من خب با همون کتاب 5 اقلیم حضور، بعد یه سوتیترم داره، بازخوانی روایت داریوش شایگان از هویت ایرانی. یه مقدمه‌ای گفتم که یک مقداری فکر و افکار، حالا حداقل اونجور که من خوانش کردم آیه شایگان رو، و بعد به بحث اصلی کتاب خواهم پرداخت. داریوش شایگان 1313 به دنیا آمده، 1397 دار فانی رو ودا گفته. یکی از جهانی ترین متفکران معاصر ایران است. برای فهم منظومه فکری شایگان باید سیر تطورات فکری او را در طی 6 دهه متمادی مورد رصد قرار داد و چرخش های بنیادین آن را به دقت مورد مداقه قرار داد و شایگان پیشا انقلاب و پسا انقلاب را نیز مورد مقارنه انتقادی قرار داد، زیرا انقلاب هم در معنای تئوریک آن و هم در ساحت سیاسی آن در سال 1357 در ایران بسیاری از بنیانهای فکری شایگان را تحت تأثیر قرار داد و سپس استقرار نظام دینی نوع تعبیر شایگان را از مذهب و نسبتش با انقلاب مذهبی را به شدت دگرگون ساخت. به عنوان مثال شایگان در دهه 40 و 50 کتاب آسیا در برابر غرب را نوشت که حاصل آشنایی او با محیط‌های روشنفکری ایران و دیدارهای منظم او با هنرمندان و نویسندگان مطرح ایرانی بود. و شاید بتوان ادعا کرد که روایت شایگان از برساختن هویتی آسیایی در برابر غرب در ادامه تأملات فردید و غربزدگی جلال آل احمد بود که او را به این نتیجه رسانده بود که این نقل قول از خود شایگان، غربزدگی نه فقط جهل نسبت به غرب و ناآگاهی به تقدیر تاریخی خودمان است، بلکه همراه با بیگانگی از خودمان نیز است. پایان نقل قول. البته پیش از آن که بتواند در برابر غرب هویتی شرقی را برسازد، شایگان به سراغ جهان هندی شتافت و در کلاس‌های ژان هوبر و هنری فرای با جهان اسطوره‌ای هند و زبان سانسکریت آشنا شد و 2 سالی را نزد برهمن ایندوشکر در دانشگاه تهران به یادگیری زبان سانسکریت همت گماشت. در همین دوران بود که با هنری کوربن ملاقات کرد و پژوهش‌های بنیادین خیش درباره فلسفه هند را آغاز کرد و در سال 1346 کتاب 2 جلدی ادیان و مکتب‌های فلسفی هند را به چاپ رساند. به سخن دیگر شایگان پیش از رویارویی با غرب، شرق را از درون شناخت و به گفته خیش 7 سال از غرب برید و تلاش کرد فضای سینه خیش را از هوای جاودانه پیران فرزانه شرق پر کند و این سیر و سلوک در دنیای درون سنت منجر به آشنایی عمیق او با علامه طباطبایی، ابوالحسن رفیعی قزوینی، مهدی الهی قمشه‌ای و سید جلال آشتیانی گردید. اما انقلاب 57 باعث یک تغییر اساسی در اندیشه داریوش شایگان شد. او اسلام را از طریق پیران فرزانه به معنویت تهدید کرده بود و هنگامی که از سنت معنوی سخن به میان می آورد، در ذهن و زبانش بزرگان شیعی سنتی را معیار معنویت میپنداشت که اغلب متوجه ساحات غیر سیاسی و آرام سنت بودند، ولی ظهور انقلاب و بست اسلام سیاسی موجب گردید که شایگان دریابد که تفاوت شدیدی بین اسلام سیاسی و اسلام معنوی وجود دارد. شایگان در کتاب انقلاب مذهبی چیست که در سال 1982 در فرانسه به چاپ رسیده بود، مسئله ایدئولوژی و رابطه آن با مذهب را بررسی کرده بود و تلاش نموده بود نه تنها روحیه، این خیلی مهمه، در مورد خودش هم داره می، نه تنها روحیه غیر عقلانی خیش را مورد نقد و بررسی قرار دهد، بل علل گرایش بسیاری از روشنفکران عصر خیش را به ایده انقلاب دینی را مورد واکاوی قرار دهد. به سخن دیگر، شایگان بعد از انقلاب با شایگان پیش از انقلاب تفاوت‌های جدی کرده بود. او که تحت تأثیر هایدگر نقاد غرب بود و بر این باور بود که غرب از نومن یا وجود جدا شده و به موجود فنومن پرداخته و این جدایی در روایت شایگان یعنی فاصله گرفتن از حقیقت و محدود شدن به ساحت پدیدارها، اما در دهه 70 خورشیدی و پس از تمایز بین انقلاب مذهبی و انقلاب سیاسی در دهه 60 خورشیدی، این بار شایگان به ایده هویت چلتکه و همزیستی مسالمت‌آمیز می‌رسد و نتیجه این تحول کتاب افزونزدگی جدید هویت چلتکه و تفکر سیار است که در دهه 80 خورشیدی وارد عرصه تفکر ایرانی می‌گردد. البته این بدین معنا نیست که شایگان با عبور از انقلاب اسلامی به معنویت پشت می‌کند، بل او بر این باور است که همان گونه که واتیمو مدعی است که سقوط متافیزیک لاجرم منجر به بازگشت معنویت خواهد شد، جهان پسامدرن شدیداً دغدغه معنویت و بحران معنا را پیش روی انسان می‌گشاید. روایت شایگان از پنج اقلیم حضور، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان، به گونه ای جزئی از دغدغه شایگان درباره افق معنوی و جایگاه سنت حکمی در جهان ایرانی است که زاویه دید او را نسبت به خصلت ایرانی را نشان می‌دهد. مفهوم خصلت ایرانی از کتاب پنج اقلیم حضور. در این مقال تلاش من این است که زاویه دید شایگان را در روایتش از پنج اقلیم حضور مورد نقد و بررسی قرار دهم. در پیشگفتار پنج اقلیم حضور شایگان میگوید که روایتش بر نقل قول بر اساس زاویه دید من نسبت به خصلت شاعرانگی ایرانیان پیریزی شده است. به سخن دیگر، بر محور این پرسش که ارج و منزلت ایرانیان در مقابل بزرگان ادبشان حاصل چه برداشتی است، پیوند و ارتباط درونی این مردم با شاعران بزرگشان از چه سنخ است که چنین به اعماق سرشتشان رسوخ کرده و سایه سنگین بر کل جهانبینی آنان افکنده است. پایان نقل قول، صفحه 1. البته این خصلت شاعرانگی در بین ایرانیان در روایت شایگان صرفاً قابل تقلیل به یک امر ذهنی نیست، بل این خصلت شاعرانگی ظهور و بروز عینی نیز دارد و شایگان در این باره میگوید که غرض از روایت شاعرانگی ایرانیان، نقل قول، سنجش و تحلیل ارتباط ایرانیان با شاعران ارجمندشان است، بالاخص آنان که طی قرون و اعصار به پایگاهی اساطیری اعتلا یافتند و ایرانیان دمی از حضور فعال آنان غافل نمیمانند، حضوری که نشانه هایش را در گوشه گوشه زندگی هر ایرانی و در زوایای مختلف روحی او میتوان یافت. پایان نقل قول، صفحه 1. شایگان معتقد است که شاعرانگی ایرانیان دارای یک ماهیت بنیادین است و کشف این ویژگی خاص، این ویژگی شاخص دغدغه ذهنی سالیان دراز او بوده است. یعنی سالیان دراز شایگان به این مسئله فکر، به ماهیت بنیادین این خصلت می‌اندیشیده. البته این دغدغه را متصل به دوران کودکی خیش می‌کند و پرده از تجربه زیسته خیش بر می‌دارد و می‌گوید، نقل قول، از همان زمان کودکی حیرت می‌کردم از اینکه اطرافیانم آنقدر شعر از بر دارند و هر یک همچون گنجینه‌ای از اشعارند. پایان نقل قول، صفحه 2. این حیرت کودکانه در دوران جوانی شایگان و حضور در فرهنگ‌های گوناگون و کشورهای متفاوتی چون فرانسه و انگلستان به فرضیه قوی بدل می‌شود که چرا ایران متفاوت از دیگر عوالم و اقالیم می‌باشد. او خود درباره این تجربه می‌گوید، صفحه 2، بعدها طی زندگی در کشورهای دیگر به این نکته پی بردم که به ندرت میتوان فردی فرانسوی یا انگلیسی را یافت که اشعار راسین و ویکتور هوگو و بودلر یا شکسپیر و میلتون و بایرون را از بر بخواند. پایان نقل او. شایگان تلاش میکند ماهیت این تمایز بین ایران و دیگری را نه صرفا تحلیل بل کشف کند و کشف شایگان او را به این سمت سوق می‌دهد که قائل به خصلتی و خصیصه‌ای در هویت ایرانی گردد که بین ایرانیان و شاعرانش پیوندی چنین عمیق ایجاد می‌کند و به نظر شایگان، نقل قول، پیوندی که مردم با شاعران بزرگشان در ایران دارند مولود خصیصه‌ای است که با مفهوم قریحه شاعرانه ایرانی، این عین عبارت خود شایگانه، قابل مفهومین شدن است که در جهان بی همتاست. پایان نقل قول. در مکتب کنش متقابل نمادین بحثی وجود دارد، آقای عبدی هم اینجا نشستن، ما پا توی کفش آقای عبدی کرد، در باب تمایز بین آی و می، آی یعنی من فی نفسه و می من ارتباطی، که بر این اساس جامعه زمانی رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد که من در ارتباط با دیگری قرار پیدا می‌کند. اگر این اصل در چارچوب رویکرد کنش متقابل نمادین مورد پذیرش قرار گیرد، آنگاه روایت شایگان در مواجهه با دیگری که در این داستان همسر نیکوس کازان زاکیس، که اسمش هم اتفاقا آقای شایگان اسم همسر کازانزاکیس رو نمیاره، ولی اسمش الینو سامیو است، اسم اون همسر شاعر یونانی، میتواند مهم تلقی گردد، میتواند هم مهم تلقی گردد و هم تاثیرگذار از منظر سمبولیک در فهم شایگان از ماهیت این ویژگی شاخص هویت ایرانی. حالا اون چیه؟ شایگان میگوید، نقل قول، به یاد دارم در سال 1342 همسر نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده معروف یونانی، در ایران مهمان من بود و در سفری که به شیراز داشتیم پس از بازدید از مقبره سعدی و حافظ با تأثر و شیفتگی بسیار سخنی گفت که هرگز فراموش نکردم. ولی به نظر میاد اسم اون خانم رو یادش رفته، چون اسم اون خانم رو نمی نویسه، فقط میگه که همسرفه، ولی اسم اون خانم الینی سامیو بود. الینی سامیو گفت: من در هیچ کجای دنیا ندیدم که مزار و مقبره یک شاعر بزرگ زیارتگاه مردم باشد. شاید شما تنها ملتی باشید که با شاعرانتان چنین ارتباط معنوی عمیقی دارید و چنان ارجی برایشان قائلید که حضوری مدام در زندگی شما دارند. حضوری مدام. نقل قول پایان. به سخن دیگر، شایگان در ارتباط با دیگری فهمی از هویت ایرانی پیدا می‌کند که در سرتاسر آثار او ردپای این نگاه اتیک یا نگاه از بیرون یافت می‌شود که با مفهوم ارتباط معنوی، حضور معنوی تهدید گردیده است. شایگان آنچرا که النی سامیو حضوری مدام در زندگی ایرانیان خوانده است را با مفهوم شاعرانگی تبیین می کند و می گوید نقل قول این ویژگی که آن را شاعرانگی خوانده ام به جهانبینی ایرانیان هویتی خلل ناپذیر می بخشد ضمن آنکه اعتماد به نفسشان را هم تقویت می کند. پایان نقل قول. اما شایگان نیز به مانند بسیاری از متفکران معاصر ایرانی مفاهیم کلیدی خود را به دقت نمی پردازد و شاید یکی از دلایل عمده این بی التفاتی فلسفی و بی توجهی نظری نوع نگاه شایگان است که مبتنی بر ایده کشف و شهود است تا تحلیل و تبیین. در کشف و شهود غالبا نوعی پوئتیک بر ذهن و زبان مسلط می‌گردد و کمتر سخن از مفاهیم و چارچوب‌های عقلی مفهومی به میان می‌آید. پرسشی که اینجا مطرح می‌گردد این است که مفهوم شاعرانگی در چارچوب فکری شایگان دقیقاً به چه معناست؟ این پرسش از آن روی مهم است که شایگان مبتنی بر این مفهوم تلاش می‌کند هویت ایرانی را از سایر اقوام دنیا متمایز کند، ولی این تمایز معلوم نیست بر چه اساس و اصولی استوار است. به عبارت دیگر اگر کشف ماهیت روح ایرانی را بخواهیم در قالب نظری و مفهومی بیان کنیم، آنگاه مفهوم شاعرانگی دقیقاً به چه معناست؟ در روایت شایگان از مفهوم شاعرانگی به این ایده میتوان رسید که شاعرانگی یعنی نوعی از معنویت که حضوری مدام در زندگی ایرانی، که این حضور مدام سازنده هویت ایرانی است. شایگان به صورت منقح این مفهوم سازی را انجام نمیداد، ولی با در کنار نهادن ایده های گوناگونی که در لابلای سطور از زبان النی سامیو بیان می کند می توان دریافتی از آنچه او شاعرانگی می نامد پیدا کرد. این مفهوم شاعرانگی از آن جهت محوری است که در نگاه شایگان اساس تمایز بین ایرانی و سایر اقوام دنیا را تشکیل می دهد. اما همان گونه که پیشتر ذکر کردم مشخص نیست که این امر متمایز کننده خود چگونه در دستگاه مفهومی شایگان مفهومینه شده است. با کمی دقت بیشتر و یاری گرفتن از نوعی رویکرد انضمامی میتوان دریافت که آنچه ایرانی را از دیگر اقوام دنیا متمایز میکند ربط وثیقی با امری دارد که مولود قریحه شاعرانه ایرانی است و این امر متمایز کننده با مفهوم شاعرانگی در قالب فکری شایگان قابل تحدید است و این شاعرانگی در تجربه زیسته من ایرانی حضوری مدام دارد و این حضور مدام روی دیگر آن پدیده است که ما از آن با مفهوم هویت ایرانی یاد می‌کنیم. به عبارت دیگر اگر از شایگان بپرسیم امر متمایز کننده بین ایرانی و سایر اقوام دنیا چیست، او پاسخ خواهد داد که آن امر متمایز کننده شاعرانگی است، و اگر از او بپرسیم که شاعرانگی چه تعریفی دارد، آنگاه جواب او به این پرسش این است که شاعرانگی مترادف با حضور مدام در زندگی است. حال اگر دوباره از او بخواهیم که این مفهوم را در نسبت با هویت ایرانی بازگو کند، آنگاه شایگان به ما خواهد گفت که هویت ایرانی مبتنی بر شاعرانگی است و این شاعرانگی به جهانبینی ایرانی هویتی خلل ناپذیر می‌بخشد. به سخن دیگر فهم شایگان از هویت ایرانی نسبت عمیقی با ایده ازلگرایی دارد که در آن مفهوم هویت به گذر این نقل قول از شایگان در آن مفهوم هویت به گذر زمان وقعی نمی‌نهد و گویی زمان به رابطه دیرپای ذهن ایرانی که با بزرگانشان همدل و همزبان هستند هیچ خدشه‌ای وارد نکرده و در برداشت ذهن ایرانی نسبت به حضور سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی و خیام هیچ مدخلیتی نداشته است. پایان نقل بود. خصیصه دیگری که خانش ازلگرایی از هویت در روایت شایگان به دست می‌دهد مفهوم بی‌نظیری یا استثناء بودن ایرانیت است که در کنار بی‌زبان بودن ایده هویت ایرانی دو پایه محوری مفهوم شاعرانگی در خانش شایگان را تشکیل می‌دهد. شایگان ایده استثناء بودن یا بی‌نظیری هویت ایرانی را اینگونه توصیف می‌کند. نقل قول صفحه 3. ناگفته پیداست که همدلی و همزبانی ذهن ایرانی با شاعران بزرگ در هیچ تمدن دیگری از دنیا نظیر ندارد. پس میتوان اذعان داشت که خصلت شاعرانگی ایرانی و همدمی سحرانگیز او با شاعران بلند مرتبهش پدیده ایست کاملا استثنایی و یگانه که به راستی شکوهمند است و تحسین برانگیز. پایان نقل بود. به عبارت دیگر روایت شایگان از ایرانیت مبتنی بر ایده شاعرانگی است و این ایده مفهومی پردازش شده و در قالب نظامی مفهومینه قرار نمی گیرد، بل به مانند اشعار رمانتیک غالبا از ایده‌ای به ایده دیگر تبدیل می گردد و هرگز در قالب تنگ مفاهیم قابل دسترسی نیست. و شاید به همین دلیل است که شایگان برای فهم ماهیت این ویژگی شاخص ایرانیان از مفهوم کشف استفاده می کند و بر اهل نظر پوشیده نیست که روی کرده کشفی با تفکر مفهومی کمتر سر و کار دارد و بیشتر اقبال به ساحت علم حضوری دارد تا دیگر فرمهای اندیشیدن. البته گذر از ارسطو به هایدگر یا همان گونه که آقای دکتر قاسم پورحسن در کتاب خانشی نو از فلسفه فارابی استدلال می کند، گذر از تفکر معطوف به موجود به سوی تفکر معطوف به وجود موجب می گردد که چارچوب فکری از نظام مفهومی به سمت نوعی دریافت پوئتیک برود و از عوارض این نوع دریافت بی التفاتی به تفکر مفهومی یا همان conceptual thinking و ظهور تفکر کشفی یا همان contemplative thinking می باشد که در روایت شایگان از هویت ایرانی مشهود است. جالب است به این نکته اشاره کنیم که شایگان از عارضه‌ای در ذهن ایرانی سخن میگوید که او آن را از پیامدهای شاعرانگی محسوب میکند و آن نوعی از تفکر است. نقل قول صفحه 4. نوعی از تفکر است که در چنین موقعیتی عین تذکر است. به سخن دیگر ذهن ایرانی در روایت شایگان در یک موقعیت خاص قرار گرفته است که با مفهوم شاعرانگی قابل تبیین است، ولی پرسش اینجاست که این موقعیت شاعرانگی چه وضعی را بر ذهن و زبان ایرانی عارض کرده است. شایگان این وضع را با مفهوم سرسپردگی تبیین می کند و بر این باور است که این خصلت شاعرانگی که در روح ایرانی وجود دارد، نقل قول، گاه حکم تیغ دودمی را دارد که لبه دیگرش تفکر آزاد را نشانه می گیرد و به قیدی دست و پاگیر بدل می شود، چرا که این الگوهای دیرین یا همان خصلت شاعرانگی علاوه بر آن که سرمشق رفتار، دانش، عرفان و عقل عملیان، ضمناً تمامی پاسخهای لازم و مقتضی را در گنجینه حافظه قوی ما انباشتند. پایان نقل قول. این سخن خسته شدی؟ این سخن بدین معناست که ذهن ایرانی به اسارت الگوهای شاعران وحش در آمده است و نتیجه چنین وضعی این است که از فاصله گرفتن و از بیرون نگریستن خیش عاجز مانده است. در اینجا ما با یک پارادوکس روبرو هستیم و آن این است که از یک سو الگوی ذهنی ایرانی در قالبی شاعرانه، یعنی ضد تفکر مفهومی، به تصویر کشیده شده است، ولی از سوی دیگر خود شایگان نیز در ارائه تصویری مفهومی و تحلیلی از هویت ایرانی عاجز است و این عجز مفهومی را میتوان در مفهومین نکردن مفاهیم کلیدی روایت شایگان از مفهوم محوری خیش، یعنی همون شاعرانگی، به وضوح مشاهده کرد. البته در اینجا بحث دیگری هم مطرح است که نباید از آن غافل شد و آن وضع تاریخی ذهن ایرانی است که ذیل تذکر به اسارت در آمده است و شاید به جای مفهوم بهینه تذکر باید از تقلید سخن به میان می آمد. به عبارت دیگر نقل قول نه ببخشید به عبارت دیگر ذهنی که اسیر است قادر به تذکر نیست، بل در بند اسارت تقلید گرفتار آمده که خود نوعی از وضعیت انحطاط است که شایگان در روایتش از مفهوم سرسپردگی برای تبیین آن استفاده کرده است، ولی آن را بست نداده است. او این وضعیت پارادوکسیکال را به زیبایی به تصویر می کشد و می گوید نقل قول: یک وجه از این موقعیت دوگانه زمینه‌ای برای هویتی استوار و محکم و مستحکم فراهم می آورد، ولی وجه دیگرش مانع تفکر آزاد است. پایان نقل قول. به سخن دیگر شاعرانگی که اس و اساس جهانبینی ایرانی را در روایت شایگان تشکیل می دهد و بنمایه هویت ایرانی را شاکلهی خلل ناپذیر می بخشد، در نگاه شایگان امری پارادوکسیکال به تصویر کشیده شده است کشیده می شود. از یک سو حضور مدام شاعرانگی در ذهن و زبان ایرانی و ارتباط معنوی عمیق برآمده از این حضور به هویت ایرانی استواری و استحکام می‌بخشد، ولی از سوی دیگر مانع تفکر آزاد می‌گردد. و اینجا به نظر می‌آید شایگان به دنبال سیالیت در تفکر می‌گردد که هم در این جهان سنت و هم در آن جهان تجدد بزید، ولی دوچار چند پارگی عمیقی شده است. اما برای فهم تفکر آزاد در خوانش شایگان باید به تعریف او از تفکر آزاد پرداخت. تفکر آزاد چیست؟ او میگوید نقل قول: تفکر آزاد یعنی تفکری که دل به دریا میزند، طرح مسئله کند و به پاسخهای پیش داده بسنده نکند. پایان نقل قول. اما اجازه دهید در اینجا پرسشی مطرح کنیم در باب شیوه تراشیدن مانع توسط نگاه شاعرانه که بنمایه هویت ایرانی می باشد. به عبارت دیگر نگاه شاعرانه چگونه مانع در برابر تفکر آزاد ایجاد می کند؟ او می گوید نقل قول: جنبه منفی این موقعیت، یعنی وضع شاعرانه، نقصی است که در واقع از کمال یافتگی بی‌نظیر این بینش کهن نشأت می‌گیرد و مانع جهش تفکر ابتکاری و متحورانه می‌شود و در برابر طرح هر گونه مسئله خارج از الگوهای متداول و متعارف سدی برمی‌افرازد و مجال آن نمی‌دهد تا از کولبار شکوهمند این امانت کهنسال دمی بیاساید. پایان نقل قول. اما به نظر می آید تعریفی که شایگان از شاعرانگی به تصویر می کشد و آن را خصیصه ذاتی روح ایرانی برمی شمارد و آن را همزمان در مقابل تفکر آزاد قرار می دهد، چنان هم خصیصه روحیه ایرانی نیست، بل از شاخصه های فرهنگ های افسونوار یا enchanted cultures است که در زبان جامعه شناسی با دوگانه های یمنشافت در مقابل یسلشافت یا مکانیک در مقابل ارگانیک مفهومینه شده است. ولی شایگان دوچار همان دردی شده است که گوته در فاوست به آن میپردازد، یعنی چگونه میشود روح مدرن را در خدمت معنویت درآورد و اسیر ماتریالیزم نشد.